أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كيمنا يحديثي رأس كتاب الشريف كافي كمرهوم فيز رضوان الله علیه در کتاب الشافی خودشون آورده اند به عرضتون برسانم. این حدیث را مرحوم کلینی از امام صادق با سند متصل نقل کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. طلبة العلم ثلاثه فاعرفهم باعیانهم و صفاتهم. طالبین علم سه دسته هستند، اینها را هم بشناس، اشخاصشون را و هم با صفاتی که دارن اینها را از یک دیگر تمیز بده که به کدام قسم از این اقسام گرایش پیدا کنی و به دیگران خیر. صنف یطلبه للجهل والمراء و صنف یطلبه للاستطالة والختل و صنف یطلبه للفقه والعقل. این طلاب علم قسم اولشون اونهایی هستند که برای جهل، یعنی برای خواسته های هوای نفسی، زیرا در حقیقت اون چی که انسان برای دنیا و برای هوای نفس میخواد اینها در حقیقت جهل است، علم نیست. فرمود قسم اول آنهایی هستند که طلب میکنند علم را للجهل والمراء، برای هواهای نفس و خودنمایی. بسیار ما کسی هستیم که بلدیم اینطور حرف بزنیم، سخنران این چنین هستیم، دانشمند چنان هستیم، اطلاعات این چنان و چنان داریم. این قسم اول. به صنفون یطلبه للاستطالت والختل. قسم دوم طلابی هستند که علم را برای بزرگ نمایی و برای شخصیت پروری خودشون طلب می کنند. او ببینه که در فرض کنید روستای خودشون فلان عالمی مورد احترامه، بعد میاد چند سبایی درس میخونه و بر دیگران و همسن و سالهای خودشون استطاله و تکبر به خرج میدن. و صنفون یطلبه للفقه والعقل. قسم سوم اونهایی هستن که علم را برای فهم دین، که قرآن فرمود لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. قسم سوم اونهایی هستند که طلب میکنند علم را برای فهم دین و برای عرض کنم که للفقه والعقل، تفکر و عقل خودشون را بالا ببرند، در حقیقت دانشمند بشند، به حقایق درک، حقایق عالم و حقایق دین را درک کنند. بعد فرمود فصاحب الجهل والمراء موزن ممار متعرض للمقال فی اندیت الرجال به تذاکر العلم و صفت الحلم قد تسربل بالخشوع و تخلا من الورع. اون قسم اولی که طلب می کنند برای هوای های نفس و دنیا و برای خودنمایی، این قسم فرمود که موزن، افرادی هستن موزی هن، نه فقط این که ضرر ندارن، نه فقط این که به اصطلاح صاحب حالت فکر و عقل نیستن، بلکه اینها موزی هستن و اهل مرا و خودنمایی‌اند در مردم، در بین جمعیت، متعرض للمقال، مطلبی را مطرح می کنند فی اندیت الرجال. اندیه جمع نادی، نادی یعنی مرکز اجتماع مردم را میگن نادی. فرمود اینها رفتن علمها یاد گرفتن، بعد در میان مجالس در محفل جمعیت مطرح میکنن مطلبی را برای اینکه خودشون را نشون بدن. متعرض للمقال فی اندیت الرجال، در نداها و اندیه یعنی نادیها، اینها مطلب را مطرح می کنند برای خودنمایی و برای اینکه خودشون را مطرح کنند. چنین اشخاصی فی اندیت الرجال به تذاکر العلم مطالب علمی را مطرح می کنند و صفت الحلم حتی خودشون را هم بسیار زمان حلیم و بردباری نشون میدن. اما قد تسر بل بالخشوع، یعنی ظاهرشون خاشه اند و اظهار تواضع میکنن. تسربل از سربال مشرقه و سربال یعنی لباس و شبر به اصطلاح شلواری که آدم میکوشه، کنایه از این که حالت خضوع و خشوع در خودشون نشون میدن. ولی به تخلا من الورع، از ورع کنم که پرهیز از گناه خالی هن، دنبال این جهت نیستن. فدق الله من هازا خیشومه و قطع منه هیزومه. چنین اشخاصی را که خدای متعال دماغ اینها را به خاک بمالد و سینه اینها را قطع کنه، چنین افرادی که علم را برای مرا و برای خودنمایی و تذاکر در مجالس و امثال ذلک مطرح می کنند، چنین کسانی را دق الله من هازا خیشومه و قطع منه هیزومه. خیشوم دماغ را میگن، هیزوم سینه را میگن. خدا دماغ اینها را به خاک بماله و اینها را قطع کنه سینه اینها را. این که قسم اول. و صاحب الاستطالت والختل، ذو جهت و ملق یستیل و علی مثله من اشباه و توای تواضع للاغنیا من دونه فهو لحلمائهم حاضم و لدینه حاتم. قسم دوم اونهایی هستند که برای خودنمایی و استطاله یعنی بزرگ نمایی و تکبر در بین جمعیت که ما عالمیم، ما چنینیم، اینها میفرماید صاحب استطال و ختل، ذو حب و ملق. این افراد صاحب حب و برای خودشون را محبوب جمعیت کنند و نشون میدن ملق و چاپلوسی را. بله که ما مثلا عرض کنیم که نشون میدن که آدمای ملایی هستیم و در این حال قصدشون چاپلوسی کردن در مقابل اغنیاس. یستیل و علی مثله من اشباهه، در مقام بزرگ کردن و تکبر کردن بر امثال خودشون در مجالسند. و یتواضع للاغنیا، ولی برای اغنیا و پولداران تواضع میکنن. من دونه، یعنی بدون اینکه با دوستان خودشون اون تواضع را داشته باشن، بلکه خودنمایی میکنن که ما مرد دانشمند و ملایی هستیم، ولی در مقابل اغنیا به خاطر پول اغنیا تواضع به خرج میدن. و هو لحلوائهم حاضم، چنین انسانی که اهل استطاله و تملقه، این برای حلوای اغنیا حزم کننده است و لدینهی حاتم، دینش را از بین میبره، ولی برای اغنیا اظهار، برای مال اغنیا حزم کردن، یعنی برای اینکه جلب توجه اونها را کنند، پول اونها را بگیرم، غذاهای لذیذ اونها را استفاده بکنن، این حالت را دارن. فاعم الله على هذا خیره و قطع من آثار العلماء اثره. بعد امام نفرین میکنه، خدا کور کند چنین اشخاصی خیر اینها را در جامعه و قطع کند از آثار علما نام اینها را، اینها از جمله علما محسوب نشن که گفتش که العلماء و باقون ما بقیت ده. بعد فرمود و صاحب الفقه و العقل ذو کابت و حزن، اما آنهایی که به راستی صاحب عفت و عقلند و صاحب فقهند و در صدر فهم دین به راستی برآمده اند، و صاحب الفقه و العقل ذو کابت و حزن، اینها در جامعه حالت حزن و حالت تأسف و تأسف پیوسته دارند، یعنی خودشون را بزرگ نمی دارند، بلکه خودشون را پیوسته به خاطر اون معارف بلندی که دارند خودشون را صاحب حزن و غصه نشون می دن و سحرن قطعا به این اشخاصی هستند که شبها بیدارند، دل به مطالعه و به خدای متعال سپردن، قد تحنک فی برسنه فی برسنه و قام اللیل فی هندسه. چنین طالب علمی و طالب فقهی، اینها در حقیقت در شب مشغول تحنک فی برسنه، تحنک یعنی مشغول عبادت خدا هستند، تحنک از هنگ مشقه، یعنی جیب سر را به جیب سپرده و مشغول عبادتند، مقام اللیل فی هندسه، در تاریکی شب بیدار میشند و مشغول راز و نیاز با حق هستند، مقام اللیل فی هندسه به عمل و یخشا وجرن داعیان مشفقن مقبلن علا شعنه. چنین کسانی که صاحب فقه و عقلند، اینها یخشا هم پیوسته، همانطور که قرآن می فرماید انما یخشا الله من عباده العلماء، پیوسته در خشیت خدا هستند و وجرند و ترسناکند، داعی به حقند، مشفقند یعنی دلسوز جامعه هستند، مقبلن علا شعنه، دنبال عیب خودشه، در صدده که خودش را روش بده و عیوب خودش را از بین ببره، عارفن به اهل زمانه، مستوحشن من اوسق اخوانه. چنین افرادی عارف به اهل زمان خودشون هستن، یعنی اون چی که در حقیقت مفتضیات زمانه با او همگامند، بی خبر از اوضاع وضع و زمان نیستند، مستوحشن، ولی از این طرف دیگر هم از موثق‌ترین برادران خودشون وحشت دارند، یعنی به اونها در این حال دینشون را و اسرار باطنی خودشون را در بین نمیگذرند و میترسند که اینها متوجه حالات معنوی اونها بشن. بعد فشد الله من هذا ارکانه و اعطاه یوم القیامت امانه. اینها همانهایی هستند که خدای متعال ارکان اینها را پاش مشدود و محکم نگه داره و خدای متعال در روز قیامت به اینها امان خواهد سپرد. از گانه مدرد که حالا این حدیث را تیمونن یاد داشت کردم که به عرض شما به عرض همه ما برسان که انشاءالله گوینده و شنونده در صدد عمل بر بیاد. عرض کنیم که توجه کنیم که یکی از مشکلاتی که الان در جامعه ما پیش آمده همین که اقبال شدید به مسائل مادی، می‌بینیم که اون حالت اعتقادی که متاسفانه در بین عامه مردم بوده بسیار بسیار کم رنگ شده. و من همین در سن خودم یادمه، همین مشهد ما از سال 1300 و عرض کنن که 29 تا 1336 من در همین مشهد تحصیل میکردم. چقدر مردم مشهد و همین بازاری ها از کنن که مثل پروانه دورشم دنبال علمای راستین بودند و در مجالس اینها شرکت میکردند و این مسجد گوهرشاد پیوسته مملو بود از بازاری های متدینی که در اطراف مشهد در اطراف حرم مطهر مغازه داشتند و مجلس داشتند. متاسفانه این انقلابی مقداری آثاری که گذاشت زیاد آیین روحانیون را متوجه به مسائل مادی کرد و یه مقداری هم که همیشه به عکس همه جمعیت ها حساب فرد روحانی به حساب جمع همیشه گذاشته میشه، این موجب شد که یه حالت اون خوشبینی قبلی و اعتقاد راستین مردم کم بشه و این کم شدن اعتقاد ضربه زدن به دینه. این جمله‌ای که اذا فسد العالم فسد العالم بی جهت نیست، زیرا اگر بنا باشه که واقعا عالم دینی خدای نخواست فاسد بشه، دین مردم را فاسد میکنه و در حقیقت اعتقاد مردم را به مسائل مذهبی کمرنگ بین میبره و اون وقت اینها هستن که موجب میشن برای اینکه موقف قیامت برشون سخت‌تر بشه که آقا تو خوندی خودت که اهل عمل نبودی با بد عمل کردن خودت به دین ضربه زدی و مردم را از دین منحرف کردی. بالاخره دین به واسطه از اول تاریخ تا به الان عامل بقای دین همین روحانیت و علماء اعلام و حوزه های علمیه بودن. اگر خدای نخواسته این اعلامی که دعات به مذهبن و داعیان به دینن این مقدار سطح عمل ما طوری باشه که موجب برای کمرنگ شدن اعتقاد مردم به مسائل مذهبی بشه، این علاوه بر این که خود ما در گرفتاری های شدید مبتلا میشیم در موقف قیامت، موجب میشه که دیگران را هم نسبت به دین دل سرد و بدبین کنیم، به گرایشات مذهبی کم بشه، اون وقت ضررش خیلی بالا خواهد گرفت. پروردگار و محمد و آل محمد دست ما را خودت بگیر و ما را بر راه عمل به دستورات دین خودت موفق بدار. عرض کنم که بحثی که میخواستم به عرض برسانم پیرو به مباحث روز چهارشنبه های گذشته اینه، حالا که اگر بنا شد که همونطوری که عرض کردیم بچه‌ای به دنیا آمده، حالا مادر این بچه یعنی نطفه بچه از یک زنه و حامل این بچه و والده این بچه زن دیگره، حالا در اینجا از نظر احکام شرعی گاهی از اوقات چه کنه؟ مثلا آیا اگر بنا شد مادر مردد بشه بین این دو زن، خب خدای متعال حقوق با بلندی و بزرگی برای مادر اثبات کرده، آیا اگر بنا شد این بچه شک میکنه که کدام یکی از این دو مادرن منجره میخواد انفاق بر مادر کنه، منجره وظیفه دینی و شرعی و قرآنی او احترام به مادره، به کدام یکی از اینها باید احترام کنه؟ خب یا گاهی از اوقات ببینید در طرف عکس، اگر بنا باشه که مثلا فرض کنید که بچه دیگری که از این به دنیا آمده اگر این مادر خواهر او نباشه، احتراز از نگاه کردن به بدن او، به موی او و به مواضع زینت او حرامه، چه باید کنه؟ آیا میتوانه در این موارد اجراء اصل براءت کنه؟ املا این یه مسئله مهم اصولی هم در بین به عرض برسانیم که توجه داشته باشیم. ببینید فضلای محترم، اگر ما شک در حکم الزامی در شریعت کنیم که آیا فلان چیزی بر ما حرام است یا حلاله، حالا خواه به خاطر شبهه موضوعیه یا به خاطر شبهه حکمیه، گفتن به این که اصل براءته. مثلا اگر شک کنیم آیا بر ما نظر کردن به این زن حرام است ام لا، از باب این که نمیدونیم خواهر رضایی خواهر ما هست تا حلال باشه یا خواهر ما نیست تا حرام باشه، در اینجا که شک در حرمت اصل میگیم براءته. اما از یک طرف دیگر اگر بنا شد که طرف دیگر علم اجمالی باز یه حکم الزامی باشه، مثل این که من نمیدونم این مادرم هست تا انفاق من بر او و همچنین لزوم خضوع در مقابل او واجب باشه یا مادرم نیست تا احترام و الزام به او واجب نباشه. پس ببینید اینجا فضلای محترم، اینجا دوران امر بین دو تکلیف مختلف میشه. اگر این زن مادر منه، مثلا منی که به دنیا آمدم از نطفه این زن ولی در رحم زن دوم پرورش پیدا کردم، حالا اگر اون زن اول فرض کنیم مادر من باشه، از یک طرف بر من واجب است احترام او به انفاق بر او، اگر مادرم نباشه نظر کردن به سر و صورت او و به مواضع زینت او حرامه. پس دوران ام بین دو تکلیف الزامیه، یک تکلیف الزامی حرمت نظر کردن به مواضع زینت، تکلیف الزامی دیگر وجوب انفاق به احترام بروست. حالا در این مواردی که تکلیف مردد بین دو امر الزامی است، اصل براءت جاری میشه؟ قطعا خیر، زیرا جریان اصل براءت مستلزم مخالفت قطعیه هست. از این طرف بگم احترام این واجب نیست، انفاق این بر من واجب نیست، پس اصل براءت از انفاقه. از این طرف دیگر نظر کردن این به مواضع زینت این حرام نیست، پس معناش که برای من یقین دارم که یا این مادره پس اول واجبه، یا این که غیر مادره پس نظر کردن حرامه. اصل براءت از هر دو جاری کردن مستلزم مخالفت قطعیه میشه. و یادتون میاد که در رسائل به مناسبت بحث خونسا اونجا شیخ میگه نمیتوان لباس مختص به زن را بپوشه و نمیتوان لباس مختص به مرد را بپوشه، زیرا اگر زن خوب پوشیدن لباس مختص به مردان حرامه، اگر مرد پوشیدن لباس مختص به زنان حرامه. نام در اسم اصول خوندیم که اگر بنا شد که شخص مکلف باشه بین دو تکلیف الزامی، اجراء اصل براءت از دو تکلیف الزامی مستلزم مخالفت قطعیه عملیه و جاری نیست. حالا در اینجا چه کنیم؟ این آقا پسری که الان از این دو مادر به دنیا آمده، اگر بنا شد که دومی مادر باشه و اولی مادر نباشه، یک تکلیف خاصی داره و بالعکس تکلیف دیگر داره. بگیم به هر دو رعایت کنه خود قابل جمع نیست، جمع کردن هر دو. از یک طرف اگر هر دو مادرن، نظر کردن به مواضع زینتشون جائزه و بعد واجب بر او واجبه انفاق کردن به احترام به هر دو کردن. اگر مادر نیستن، نظر کردن به مواضع زینت اونها یا لمس کردن بدن اونها حرامه. لذا اینجا چه باید کرد؟ در این مواضعی که چنین پیش آمده میکنه و امر مدد مردد بین دو تکلیف الزامیه که اجراء براءت از هر دو تکلیف مستلزم مخالفت عملیه است، چه باید کرد؟ شما فضلا بفهمید. خب هر دو مادر به دو بیاره، بسیار خوب. حالا که مادر به هر دو میاره، بنابراین احترام هر دو را باید بکنه، درسته؟ بسیار. اما از این طرف دیگه نظر کردن به اینها جائزه یا حرامه؟ اگر مادر باشه نظر کردن مواضع زینت چون جائزه، اگر مادر نباشه نظر کردن مواضع زینت چون حرامه. اینجا احتیاط میشه کرد، فرمایش شما به هر دو احترام کنیم نسبت به حکم تکلیفی وجوبی، به هر دو احترام کنیم نسبت به تکلیف تحریمی از هر دو اجتناب کنیم، یعنی به مواضع زینت اینها نگاه نکنیم، نه این نه اون، ولی اون چرا که تکلیف الزامی هست نسبت به هر دو رعایت کنیم. حالا سوال اینه که آیا این لازمه یا نه؟ سوال اینه که این لازمه یا نه؟ از یک طرف دوران امر بین دو تکلیف الزامی است که عمل کردن که براءت از هر دو تکلیف الزامی مستلزم مخالفت عملیه، از یک طرف عمل کردن به هر دو تکلیف الزامی یعنی اون چه که محتمل الوجوب است بیاریم و اون چه که محتمل الحرمه است ترک کنیم، این احتیاط پسندیده. اما مگر مسلم و استوهرش شد، اینجا چه باید کرد؟ شما فضلا چی جواب میدید در اینجا؟ اینجا میگیم خب مادامی را که ممکن باشه، بله براءت نمیشه جاری کرد، چون براءت با اینکه هر دو تکلیف الزامیه و اجراء براءت از هر دو تکلیف مستلزم مخالفت عملیه، پس براءت نمی کنیم. از یک طرف دیگر علم به تکلیف هم که داریم، چون علم به تکلیف داریم احتیاط می کنیم، اگر رسید به حد عسر و حرج، همون باسی که در دلیل انسداد خوندیم اینجا هم جاریه، اونجا که به مرحله عسر و حرج رسید تکلیف ساقط میشه. روشنه؟ بسیار. علم اجماری داریم که هر دو این یکی از این دو مادرن. حالا که علمی اجماری داریم، این علم اجماری اقتضای چرا میکنه آقایون؟ اقتضا میکنه از هر دو احترام کنیم دیگه. و همون دیگه معنیش که ادیادی هرم شما خودتون داریم میگه علم اجمالی داریم، هر علم اجمالی یعنی مادر نداریم بچه؟ مادر که داره که دیگه، یا این مادرشه یا اون مادرشه، بی مادر که نیست که. که اون هستی که هیچ که مادر بی مادر که نمیشه کسی. بله، حالا اگر براشه که نمعلوم نشد، بله اگر فرض کردیم متعین شد که مادر همون زهان والده است، همون که زاییده، خیلی که اینجا تکلیف روشنه، فقط وظیفه نسبت به این زنیست که زاییده و نسبت به صاحب فین نوید. اما اگر مردد شد بین این دو چه باید کرد؟ این رو اصل عملی رو گفتم که این نکته علمی در نظر شریفتون باشه. حالا چی؟ آفرین، آمدیم استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی که بگیم این از افس مادر نبوده، هنوز که مرا به دنیا نیامده مادر نبوده، الانم نیست. اگر استصحاب عدم ازلی را قائل شدیم، باز در هر دو جاری میشه یا در یکی؟ در هر دو اگر جاری بشه علم اجمالی به اشتباه داریم، زیرا میدونیم یکیش دروغه. اگر براش که در یکی دور دیگری یاری بشه که ترجیح برا مرجحه. آمدیم بیم که اصلا سوال مطلب بعد اینه، آیا اساسا جائز یک زنی خودش را اجاره بده برای اینکه نطفه‌ای در رحم او مستقر بشه؟ حالا فرض کنید یک زنی است که شوهر نداره، حالا چون بحث شوهر داره باید خواهیم گفت، یک زنی است که خلیجه است، فرض کنید که ارمله است، بی شوهره، یک زن مردی هم مایلن که فرزند داشته باشن، نطفه را که مستقر شد از این زن را میتونن اجیر کنن برای اینکه نطفه مشترکشون را در رحم این زن بگذارن تا بعد این زن دوران حاملی را به آخر برسانه و بعد بچه به دنیا بیاد. سوال من اینه، شما چی جواب میدید آقایون؟ اطلاقات اجاره. سوال آقا جواب ایشون اینه، یعنی که ما در اینجا تمسک کنیم به اطلاقات اجاره که یکی از عقودی که شرعاً جائز اجاره است، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این فرمایش ایشونه. خب چرا مخالفت با شرع بشه؟ توجه کردید آقای حسینی چی میگه؟ میدونم بحث سامرایی بشه. ایشون میگن به این که ما اساسا این زن را اجیر کنیم برای گذاشتن نطفه در رحم این زن، این مخالف با حفظ فرجه. حالا اگر فرض کردیم که یک زن مخدره نجیبه شریفهی پیدا میشه و این خانم در حال خوابه، میاد این نطفه مرد رو در رحم این زن قرار میده، آیا اینم مخالف شرع میشه یا نه؟ مخالفت با حفظ فرج میشه یا نه؟ بله؟ بسیار خوب. ببینی آیا زن مالک فرج خودش هست، یعنی حق داره نطفه اجنبی را در رحم خودش قرار بده؟ این نه دیگه، این مخالفه با حفظ فرجه. حرف آقای حسینی درسته، اینجا ما بگیم این زن اجنبیه که تن بده برای اینکه نطفه مرد اجنبی و زن اجنبی در فرج او قرار داده بشه، این برخلاف حفظ فرجه، پس این مسئله جائز نمیتونه باشه. حالا اگر فرض کردیم که آمد او را موقتا صیغه کرد، گفت که خانم من شما را یک شب صیغه میکنم تا همسر من بشی، بعد برای اینکه میخوای شما 9 ماه این من را در رحمت نگه داری، تو را اجیر میکنم برای این، اینجا چه میفرمایید؟ بله؟ یکی جوابه. شما میفرمایید چی؟ جائزه برای خاطرش اون وقتی که این عمل را انجام داده، این که نامحرم نبوده، فرجش را هم در اختیار همسرش قرار داده و هم لذین فروج هم حافظون الا علی ازواجهم، پس این که جائزه. بله؟ حالا یه سوالی، حفظ فرج از نطفه زن دیگران لازمه؟ نه دیگه، حفظ فرج از آیه قرآن دش برمیاد الا علی ازواجهم، اون معلوم میشه که حفظ فرج از جنس مخالف لازمه. یعنی شما میفرمایید که این که فرموده از حفظ فرج واجبه چه از زن چه از مرد، از هر حس فرج واجبه. نمیتونیم به قرینه استثناء بگیم که این حس فرج یعنی از جنس مخالف واجب باشه. خب آهین دیگه نظرشون چیه؟ خب ایشون میخواد بگوید که این نطفه که میگذاریم فقط حفظ فرج از شهرناک نیست، این نطفه من جمله اون از کنم که تخمک زنم هست، برای این زن حفظ فرج خودش از تخمک زن دیگر هم واجبه به منزل مساحقه. در مساحقه چرا میگیم حرامه؟ برای اینکه نطفه زن دیگره بیان، حالا اون خود عمل فی نفسی به معنی حرامه. اما ایشو میخواد بگوید که حفظ فرجی که واجبه فرق نمیکنه، حفظ فرج چه از نطفه مرد و چه از نطفه زن دیگر هر دو واجبه. حالا اگر فرض کنیم آیون، اگر فرض کردیم به این که حفظ فرج از نطفه زن دیگر واجب نباشه، آیا این مرد میتوانه این زنی را یک شب صیغه کنه و بعد بگه برای اینکه ما میخواییم تو را شش یک ماه یک نه ماه هم را نگهداری تو را اجیر میکنیم برای این؟ اگر فرض کردیم نطفه زن در رحم این زن قرار گرفتنش حرام نباشه، آیا اینجا چه میفرمایید؟ این اجاره درسته یا باطله؟ اصل محرمیت رو داریم کنار، بس سرمورو اینه که اساسا این کار جایزه یا نه. حق داریم ما یک زنی را اجیر کنیم برای اینکه نطفه را در رحم او قرار بدیم؟ خب بله چونه؟ اطلاق هر انسانی مسلط بر خودش هست و حق داره که بدن خودش را برای درآمد و کار به دیگری اجاره بده. اجاره میده بدنش را برای خرم‌مالی کردن، برای نقل منقلات جوالی که امیرالمومنین سلام الله علیه میگه. خب یکیش هم اینه که اجاره میده برای اینکه حالا نطفه در رحم او قرار داده بشه و بعد کم کم بچه بزرگ بشه. بسیار خب دورانی را در وحن و ناراحتی مادر میگذرانه. حالا این بالاتر از حمله امیرالمومنین میگه در نقل نطفه سخت من قلل جوالی، بالاتر از اون که نیست. آیا اساساً به نظر شما این جایزه که زنی چه خودش را اجیر کنه برای هم کردن نطفه مردی که اینم اجنبی به اون معنا نیست؟ فعلا قبلا گفتیم اگر نطفه اجنبی باشه وضعش در رحم حرامه. حالا بفرم این نطفه اجنبی هم نیست گذاشته در اینجا، آیا به نظر شما این هم جایزه یا جایز نیست؟ این اجا آفرین. یه سوالی میکنم از شما آقای پهلوان، یه سوالی میکنم از جناب عالی، آیا پیرمرد پدر بزرگوار شما را حق دارید برش که یه خانمی را جوان 30 ساله را امیران نکاحش کنی برای پدرتون که امشب هم بستر پدرتون بشه، بعدم میدونی که این بعد حامل خواهد شد، این جایزه یا نه؟ بله خب این که جایزه که انسان جایزه که یک شبه یک زنی رو صیغه کنه و بعد این زن حامله میشه 9 ماه میخواد این بچه رو نگه داره، آیا این جایزه یا نه؟ پس معلوم میشود که جایزه که انسان نه اجاره نه اصلا استمتاع میخواد بیاره، یک شبه متعه میکنه یک زنی را و علمم به این داره که این شب با این زن که هم بستر شد این زن حامله میشه، آیا این جایزه یا نه؟ خب پس من اجارش هم جایزه، چه پس چه مانعی داره که اجاره هم بکنه برای این؟ آقای پهلوان این دلیل که نه 1350 سال حال مسئله جدید پیش آمده دیگه. الان امروز مثلا محل ابتلاعه، بفرمایید آیا جواز این کار یا جواز نیست؟ چرا صلاحیت نشوشه؟ چه مانعی داره که آقایان تماسو کنیم به عدلی اوفو بلقود؟ نه، انصاف این است که ادله اجاره میتونه شامل اینجا بشه. شما باید دلیل منعی بیارید. دلیل من اینکه در این زمان متعارف نبوده که این دلیل میشه که پس اگر بنابه این باشه که شما در تمام مسائل روز نباید تماسو که به اطلاعات کنید. نمیشه. والحمدلله.